خودش. اینکه ما این پازله دچار ایراد هست ما رو دچار اشکال کرده. خب و الا ما میگیم ایدئولوژی ها هست، ایده ها وجود داره، تئوری ها وجود داره، خب بیایم یک انسجام بدیم. هر کس جایگاه خودش رو بدونه. بنابراین اگر این اتفاقا بیفته آشفتگی ها کم میشه، نگرانی ها کم میشه. ببینید چقدر ما برای اضطراب زدایی مردم داریم کار میکنیم. فاجعه هست وقتی اضطراب اجتماعی مردم از حد معمول خیلی بالاتر رفته، گویا از استانداردهای بین المللی زده بالا. من نمیخوام به عنوان یک آسیب شناس داریم مردم، نمیخوام بگیم آقا ناامید. اگر من یه جایی میگم اختلالات یا آسیب ها، به این خاطر میگم، هشدار دارم میدم، آلارم دارم میگم مردم تلاش بکنید که اضطراب ها کم بشه. خب ما مدارس ما میبینی یک عالم استرابی چند میکنه، دانشگاه های ما استرابی چند میکنه، خونه با خیابون ها میبینی ما آسیب های نامری رو جدی نیم. اگر قرار باشه صحبت بکنیم، یک بار من براتون صحبت خواهم کرد که آسیب های نامری بالغ و 350 تا نیاره من رصد کردم. آسیب های در حقیقت نامری و آشکار نیست، اختلالاتی که آسیب هایی که دقیقا مثل شما وقتی میگه اعتیاد آشکاره. اما لایه های پنهان آسیب که هنوز تبدیل به اعتیاد نشده آلارمش میاد. یه بچه ای که 2 ساعت فرار میکنه، 4 ساعت فرار میکنه، 8 ساعت فرار میکنه، 2 روز فرار میکنه، یعنی اولش یه جوری یه باری که 2 روز فرار بکنه، اینا با هم همه قتل و آدم ربایی و انواع و اقسام و آسیب های اجتماعی، اینا هم با هم هم بسته هستن. آسیب ها روانی اجتماعی هن. روانی شون. بنابراین اگه با این موضوع به این شکل نگاه بکنیم شاید کمک کننده بشه. به نظر میرسه که اون در حقیقت پازله باید یه خورده کامل‌تر بشه. بنده موافق دوستان هستم که اون هماهنگی که ایجاد بشه. حالا گرفتیم بردیم طرف کیفم میکنه، تشویق ها و تنبیه ها اینجوریه دیگه. من یادم اون موقع دوران ابتدایی مثلا یه پسره رو تو کلاس ما زده بودن، بعد این فرار کرده بود، گفت آخ جون خیلی خیلی خوب شد. خب اما یه دانش آموزی هم یه روز بهش بگن که آه تو مثلا 5 دقیقه مثلا باید بیرون بمونی، یه عالمه گریه میکنه. ما جای تکه طرف رو گرفته بودن تو این مصاحبه رادیو تلویزیون خودمون، گفت آخ جون ما رو گرفتن میبرم اونجا دیگه، ولی ما کاری که نداریم، میریم یه هفته اونجا اشغال میکنیم مثلا کیف میکنیم. خب این که چه بگیریم چیا اونجا مراقبت بکنن؟ حالا برخی از انجمن ها و غیرزالک هم میگن دیگه کجاش تخصصیه. خب اینا وقتی گیر میکنن میان پیشت متخصصا درمان بشن دیگه. من یعنی اینجوری ان
واقعا
آخه چه جوری یه آدمی که مثلا
بنده خدا که کم دارن خودشون قبلا معتاد بودن، آیا واقعا کسانی که قبلا معتاد بودن خودشون دوباره میتونن کم بزنن؟ خب آقای نگرانی اونها میتونه واقعا دوباره کم بشه؟ خب اینا که استاد دانشگاه نباید کم بزنه، یه معتاد دوباره میاد کم
بزنه. وقتی عوض بشه همین اتفاق میفته،
جای دانش بسترش براشون اومده.
همین دیگه رسانه باید بیاد همین اون
این مطالبه شون. به نظرم جناب آقای دکتر ایسامولات نگاه سیستمی که تر کردن خوب بود. آقای دکتر
خوب بود یا خیلی خوب بود؟
خیلی خوب بود، یعنی
عالی بود.
من میخوام به این استفاده کنم از آقای دکتر عباس عظیمی کیا اینو بپرسم که ببینید شما، من برداشتم از صحبت شما بود که رسانه رو تو سیستم یک میبینید، خیلی مهم میدونید تو بحث پیشگیری، درسته؟
بله.
اگر اینجوری میبینید آیا پیام هایی که ما تو رسانه هامون داریم تونستن باورهای مردم رو جوری عوض بکنن که تو پیشگیری از اعتیاد مثمر ثمر باشه؟ یعنی ما پیام هامون رو خوب تنظیم میکنیم، حالا تو سریال تو، یعنی میخوام یه ذره بیایم بحث دوباره رو رسانه دور نشیم ازش.
ببینید آقای دکتر البرزی، من حالا از حوزه کار خودم فرهنگ بگم. فرهنگ به عنوان یک بستر 3 سطح کاملا مشخص داره. یه سطح باورها داره، یه سطح ارزشها داره و یه سطح رفتارها داره. اون چیزی که در جامعه بروز میکنه تحت تأثیر باورهای ما و تحت تأثیر ارزشهای ماست. خیلی وقتا باورها با ارزشها منطبق نیست. اگر شما خبرنگار محترم برن، من یه بار اینم بس قبلا توی برنامه گفتم، مصاحبه کنم با مردم ایران، بگن آقا دروغ خوب است یا بد است، فکر میکنم کسی باشد که بگه دروغ
خوبه،
خوبه بد است، میگه دروغ بد است، کسی میگه دروغ خوب است. ولی ما تو جامعه خیلی دروغ میگیم. چرا این رفتار دروغگویی با اون ارزش منطبق نیست؟ چون باورمون اینه که دروغ راهگشاست. درسته. صدا و سیما وظیفش هم تو بعد باورهاست، چون ببینید تغییر باورها بسیار کار سختیه. باورها چیزی هستن که ما به زبون نمیاریم، باورها در عمق وجود ماست. اگر تو جامعه باور این باشه که کار با کار به هدف نمیرسی، از راه میانبر میرسی، شما هر چقدر بخوای تو اون جامعه رونق تولید ایجاد کنی نمیتونی. نمیگه با میگه هر کی کار کنه دونه دستش رو میخوره، ولی باورش نیست. اون چیزی که برای صدا و سیما سهل الوصول تر است، اثرگذاری بر ارزش هاست و اثرگذاری به تبع اثرگذاری رفتارهایی که تحت ارزش هاست. حالا من چند تا از این ارزش ها رو بگم.
بله.
ببینید اگر تو جامعه ای رقابت جویی شد ارزش، اگر تو جامعه ای تمامیت خواهی شد ارزش، اگر تو جامعه ای حرص به دست آوردن همه چیز برای یک نفر شد ارزش، اگر در جامعه ای زیاده خواهی شد ارزش، خب شما قاعدتا این سیستم ارزشی رفتارهای
مواد مخدر است.
ببینید یه
آقای اقتصاد دنیاست.
بله سال 600
میلیون شده باور. بله. منه که به عنوان قاچاقچی دوست دارم راه 100 ساله یه روزه برم. دوست دارم یه جوان 17 18 ساله یه خونه اونچنانی داشته باشه، یه ماشینی اونچنانی. ما داریم، از این حرفات داشتیم که ما دینا دستگیر کردیم، مثلا میلیاردها پول داره یه جوان در 20-25 ساله. چرا؟ چون اون باوره که آقای دکتر گفت باور شکل اینو رسانه میتونه روش کار.
من فکر میکنم رسانه که تو بحث ارزش گذاریه. ببینید آقای دکتر اشاره کردن تو جامعه ای که عمل زیبایی رکورددار در منطقه، تو اون جامعه باید منتظر احتیاط باشیم. در روی یه سکه است. تو جامعه ای که
زیربنا شما آقای دکتر اصخایی میکنم اختلالات شخصیت،
بله بله،
نابهنجاری شخصیت، شخصیت های نمایشی میاره، شخصیت های نمایشی و خودشیفته میرن هی جرایی
میکنه. یعنی تو جامعه ای که افراد از این موجودیت الانشون راضی میسن، این من فکر میکنم رسانه تو این موضوع اثر داره. یه نکته دیگه که میخواستم بگم، ببینید یکی از متغیرهای مهم فرهنگ های دکتر الورزی بحث هنجار هاست. آقای دکتر تو فرد گفتن چه چیزای آلارم میزنه که این اگه بیخوابی داشت شروع اعتیاد. آقای دکتر فرمودن تو مسئله فرهنگی هم یه آلارم هایی داریم. تو جامعه‌ای که هنجار شکنی زیاد شد، اگر تو جامعه‌ای تخلفات رانندگی نسبت به خودش یهو می‌بینی که یه مقطع دو ساله افزایش شد، الان ما ماشین‌های متعدد رو می‌بینیم، موتورسوارهای متعدد رو می‌بینیم که شماره پلاکشون مخدوش کردن، کاغذ گشتن، این هنجار شکنی خیلی بزرگه. اگر من مثال بزنم، سیگار و حال بستر ساز مواد مخدره، یعنی ارتباط بین مصرف سیگار و مواد مخدر ثابت شده است، ارتباط خطی و مستقیمه. دختر خانمای ما 10 سال پیش خیلی عجیب بود یه دختر خانم دستش سیگار ببینیم. الان یه دختر خانمی سیگار رو دستش میگیره تو خیابون را میره. من آزادی فردی رو کاری ندارم، ولی این برای جامعه سنتی ایران، حتی نه جامعه اسلامی ایران، جامعه ای خیلی هنجار شکنان است. بنابراین اگر تو جامعه ای هنجار شکنی شد ارزش، باید مترصد بحث احتیاطش باشیم. یه نکته دیگرم باز فرصت میخوام بگم، بحث تکنولوژی. میدونید تکنولوژی خواه نخواه روی فرهنگ اثر میذاره. مثلا میگم یه موقعی متدینین مبرن که از نماز بلند شن باید شفق و فلق رو پیدا میگردن که نمازشون رو بخونن. ساعت شماته دار اومد، این نیاز از بین رفت. یه موقعی خانواده همه باید دور سفره میشستن هم دیگر رو میدیدن، بعد که تلویزیون اومد همه خانواده روی تلویزیون شدن. یعنی تکنولوژی اومد ناخواسته بافت عوض کرد و شما راجع به هر چی فکر کنید میتونی براش پیدا کنید. یه مثال حلال خستگی از دوستان بشه، موتورسیکلت اومد علاق به فراموشی رفت، شما توی روستا بری و دنبال علاق بگردی. تکنولوژی رو فرهنگ روستایی که علاق سوار میشه دیگه علاقی خبری نیست. بگردید مثالاش متعدد. یکی از اتفاقاتی که تکنولوژی آورد بحث این موبایل و خصوصی شدنه. یه موقعی پدر مادر به راحتی میتونست بره کیف بچهش وا کنه ببینید توش چیه، ولی موبایله انگار که وحی منزله که این انقدر حریم شخصیه و شما اجازه نداری این حریم. من یک دوست عزیزم یه تعبیری میکرد، انقدر تعبیر بران جاده بود، گفت موبایل این سیستم مجازی دورها رو به هم نزدیک کرده، نزدیکا رو از هم دور کرد. یعنی وقتی فرزند شما داری اینقدر حریم شخصیش و دایره شعاعش زیاد میکنه، این داره کمک میکنه به اون انزواه، اون انزواه هم باز مواد مخدر، یعنی باز موردی که باید خانواده ها مترسدش باشن. این سیستم خصوصی شدنه، حریم شخصیه، یه بچه 10 ساله حق داره که یه موبایلی داشته باشه که فقط در اختیار خود، حتی یه جوان 18 ساله،
بله،
اینها باز دوباره زمینه سازه. و اگه اجازه بدید یه مورد دیگه، و چون اینا حیفم میاد تو این فرصت از دست بدم، میخوام یه خورده
خلاصه تر بگید که
میخوام یه خورده بی‌ادبی کنم تو حوزه کاری های جناب سرهنگ بهرامی. ببینید، یکی از کارهای صداسی ما بازنگری قوانین و چارچوبایی گذاشتیم. من دو تا نقد دارم جناب سرهنگ. یکی این که آیا ما باید با قاچاقچی که گین گسترده داره، سالی 600 میلیارد دلار تقریبا سود تجارت مواد مخدر، یه روش مقابله است، یه روش مقابله هم با خورده پاهاست. یکی از روش‌های اعتیاد می‌دونید، یه حالا جناب سنگ دقیقش میتونم بگم، اگر یه قاچاقچی، یه مصرف کننده مواد مخدر به 10 نفر بتونه خورده مواد مخدر بده، خرج اعتیاد خودش در میاد، یه همچین عددی، حالا با یه خورده کم از زیاد. من فکر می‌کنم باز باید در این بازنگری کنیم، ما داریم با قاچاقچی مبارزه می‌کنیم که اگر از 120 800 تونی که فرمودین یا 1200 تون این دو تنش هم تو ایران رسوب کنه، یه جامعه رو تخریب میکنه، مقابله میکنه و اون با اون دو تن به هدفش میرسه. یه وقت هست ما قاچاقچی‌های کوچیک فراموش کردیم. من فکر میکنم سهل الوصولش قاچاقچی‌های کوچیکه. یعنی این ساختار رو به نظر من جای بحث داره. حالا من نظر خودم
میگم
باید با خورده‌پا راحت‌تر بشه. و چون خورده‌پا داره اعتیاد من زیاد دیدم، حالا به حال منم داخل مطب بودم، کارم مستقیم روانشناسی نبوده، آقای خانومش معتاد میکنه، آقای برادرش معتاد میکنه، چون وقتی اعتیاد شد انقدر لذت اعتیاد بالاست که هیچ لذتی بالاتر از اون نیست. بنابراین من فکر میکنم تو اون ساختار هم باید یه مداخله بشه.
بسیار ممنون جناب سرهنگ. قبل از اینکه شما پاسخ بدید، یه سوالی شنوندگان پرسیدن از جناب دکتر هدایت سهرایی که راجع به بیوریتم یه توضیح بدید. بیوریتم خواستن شما یه توضیح بدید، بعد میریم سراغ جناب.
خواهش می‌کنم. با عرض پوزش خدمت شما عرضه بدارم که بحث بایوریتم یک بحث بسیار بسیار گسترده است در حوزه بیولوژی.
بله.
من اگه خیلی خلاصه بخوام بگم، ما میگیم انسان‌ها کلن دو دستن، یه دست صبح فعال اصطلاحاً، یه دست عصر فعال. تقریبا 50% تو
به لحاظ جسمی و فیزیکی،
به خاطر به لحاظ فعالیت‌های روزمره‌شون، روزانه‌شون، اونایی که صبح فعال هستن حدودا ساعت 5 صبح، 4 و نیم، 5، 6 صبح اینجوریا فعال، ژن‌های مربوط به اینکه اینا خواب باشن غیر فعال میشن، ژن‌های بیداریشون فعال میشه و ساعت حدود 7 صبح اصلا دیگه موتورشون کاملا روشنه و اینها همینجوری فعالن تا حدود ساعت 4 و نیم، 5 بعد از ظهر که یواش یواش میرن به سمت آف شدن. شاید شما هم برخورد کرده باشید، تو جامعه افرادی هستن که مثلا ساعت 9 شب 10 شب میگن ما میخوابیم نمیتونیم بیدار بمونیم.
بله.
در عوض صبح زود، خیلی صبح زود، ساعت 5 و نیم 6 صبح بیداریم. گروه دوم کیا هستن؟ گروه دوم کسانی هستن که حدود ساعت 8 صبح اینا تازه ژن‌های بیداریشون فعال میشه، ژن‌های خوابشون غیر فعال میشه و اینا وقتی که فعالیتشون شروع میشه از اون طرف تا ساعت مثلا 9 شب، 10 شب، 11 شب فعالن. گاه این افراد گروه دوم تا ساعت 1 شب، 2 شب، یعنی 2 نیم 3 بامداد هم فعالند. خب پس ما دو تا گروه داریم. این دو تا گروه وقتی میگیم فعالیت، ببینید فعالیت از سطح ژن شروع میشه توی بدن ما.
خیلی تو اینا میتونن جابجا بشن یا دیگه فقط تو این گروه؟
نه دیگه، دیگه تو این گروهه. قابلیت جابجایی نداره. ژن شروع میشه به مولکول ها میرسه. مثلا مثال عرض میکنم، شما سلول های بدنتون به گلوکوز نیاز دارن، انسولین باید ترشح بشه که این سلول های عضلانی و سلول های چه میدونم کبد و غیره قند مصرف بتونن، قند رو مصرف کنن. اینا این انسولین کی بهتر ترشح میشه؟ برای گروه عصر فعال ساعت حدود 10 صبح، ولی برای گروه صبح فعال ساعت حدود 7 صبح. پس شما الان بحث رفته روی این که اگر میخواهید تست گلوکوز بگیرید برای دیابت، تحمل گلوکوز برای دیابت بگیرید، برای افراد باید ببینید کدوم گروهن. این داستان تو بحث رسانه مطرحه.
خب رسانه چجوری باید استفاده کنن؟
این نکته، این سوال بسیار مهمیه. اگه دقت کرده باشید تو کشورهایی که این بحث رو وارد سیستم های تصمیم زرق اجرایشون کردن، ساعت فعالیت ادارات از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر
تغییر دادن.
در حالی که ما میگیم آقا ساعت فعالیت ادارات، حالا میگن آقا میخوایم تو انرژی صرفه جویی بکنیم ببری 6 صبح. بابا نصف جمعیتی که شما باشون روبرو هستی 6 صبح اصلا خوابن، بیدار نیستن. ممکن است بیدار جسمی باشن، چشمشون باز باشه، اما مغز فعالیت نمیکنه. این نکته مهمی است که ما
پیشگیری از احتیاط و رسانه
تو رسانه چه اتفاقی میفته. رسانه برنامه‌شو باید کی بذاره که بهترین فعالیت مغزی رو بتونه، بهترین آموزش رو بده، از مغز افراد بهترین کمک رو بگیره. بین ساعت 10 صبح تا ساعت 12
صبح تا 12 ظهره؟
12 ظهر، نه تا 12 شب.
بین هر دو طیف مشترکه.
این بین هر دو طیف مشترک. این ما، من پیشنهادی که همیشه به دانشگاه خودمون میدم، میگم آقا شما ساعت کلاس هایی که به بحث‌های تفهیمی بیشتر توشه، بحث‌های فهمیدنی توشه، بذارید این ساعت و ساعت 10 تا 12 بذارید. چرا میذارید ساعت 8 صبح؟
دانشگاه هم باز در کلاس ها
دقیقاً خوابن،
کلاس ها کم میارن، همه تا 10 تا 12.
10 تا 12، نه باید این اتفاق بیفته، باید برنامه ریزی طوری بشه. و وقت نکته بدترش آی دکتر،
پس بهترین ساعت 10 تا 12،
منتها 10 تا 12 طبیعی، نه تا 10 تا 12 ساختگی، چیزی که امروز ما تو جامعه همون داریم. ما در مجلسمون یک قانون تصویب کردیم که آقا ساعت ها بایستی که در اول فروردین یه ساعت بیاد جلو، در اول مهر یه ساعت بره عقب. این دقیقا بازی کردن با مغز جامعه است. در 6 ماه آمار مصرف داروهای خواب‌آور، داروهای ضد استراب غیره زالک، در 6 ماه اول شما برید مقایسه کنید، آمار سکته ها رو برید مقایسه کنید. اساس من نمیفهمم چرا یه جایی مثل مجلس شورای اسلامی در سال 1386 اینو باید قانون کنه. خیلی جای عجیب. یعنی این که من دارم عرض میکنم خدمتتون، الان تو اروپایی که پیشتاز این کار بودن و دلایل در واقع اقلیمی خاصی دارن که اون اتفاق اونجا بیفته خوبه براشون، الان اونا خودشون به این نتیجه رسیدن که آقا اینو قطعش کنیم.
قطعش کردن
و داره تو کشور ما قانونش کردیم.
امسال قطع کردم
بعد 2020 قطع کردم، 2019 یا 2020 دارن قطع میکنن، ولی تو کشور ما داریم قانونش میکنن. من میخوام اینو عرض بکنم،
بله.
اگر شما میخواهید حرفتون توی جامعه برو داشته باشه، یعنی خریدار زیادتر داشته باشه، بهش توجه بیشتری بشه، با ساعتی رو در نظر بگیرید که مغزا فعالترن. 4 تا 5 بعد از ظهر تا حدود 6-7 بعد از ظهر بهترین وقته. الان من و شما که داریم صحبت میکنیم، حتما مخاطبین ما کسانی هستن که شب فعالن، عصر فعالن، صبح فعال نیستن. صبح فعالا الان اگه خواب نباشن تعجب آوره. حالا 50% یه خورده کم، ولی بالاخره اونایی هستن که عصر فعالن. صبح فعالا الان فعال.
بسیار ممنونم. صحبت های پایانی جناب سرهنگ مهدی بهرامی رو بشنویم، در مورد جنبندی کنید از این بحث که پلیس چی میخواد از رسانه.
بله، این چیزی که آقای دکتر سوالی کردم، من اگه اجازه بدین پاسخ
بدم. بله
ببخشید، خدمت شما عرض بکنم که اینم میتونه نقش رسانه باشه که رسانه بیاد مطالبه گری کنه چرا نیروی انتظامی با افراد خرده فروش با اونجوری که با قاچاقچی‌های کلان داره برخورد میکنه، خرده فروش‌ها رو اونجور نمیتونه کنترل بکنه. چرا؟ حالا من جوابش دارم. چرا ما خورده فروش ها رو 10 بار میگیریم باز دوباره میگیریم؟
بله.
15 بار میگیریم باز دوباره میگیریم. اونا قوانین خیلی بهتر از ما میدونن. دقیقا میدونن ما با این مقدار میتونیم ایشون رو به عنوان مجرم تلقی کنیم. اون مقدار رو مثلا 20 رو میکنن 19. حالا یه سری قوانین ما اینجا بس یا خلاهای قانون
میشه. متاسفانه قوانین بدیه.
خب اینم این میتونه مطالبه گری شما باشه که شما بتونید وارد این بحث بشین. من اگه بخوام
جناب سرهنگ تو یه دقیقه بگیم، میخوام 2 دقیقه پایانی رو در خدمت جناب دکتر عیسی مراد باشیم برای جمع‌بندی پایانی.
من.
شما یه دقیقه.
من فقط میتونم در این آخر بحث هم همیشه بازم نگاه هم به خانواده ها باشه. واقعا خانواده
همون نکته که دکتر عیسی مراد هم دارید.
خانواده ها، من در سال چیز حدود پارسال 1,800,000 آموزش چهره به چهره دادم به خانواده ها. کار من پلیس نیست، ولی میبینم آخرین ضربه گیر اجتماعی دارم میشم. دارن از منم عبور کنن، از من عبور کنن به یه جایی میرسن که جای خوبی نیست. باید اون سازمان ها و نهادهای اجتماعی نقش خودشون ایفا بکنن در بحث قبل از اعتیاد، حین اعتیاد و بعد از اعتیاد. ولی مشکل ما هم متاسفانه همه معطوف شدیم به بعد از اعتیاد. خانواده ها واقعا آگاهی ندارن. 70-80% خانواده طبق مطالعاتی که صورت گرفته نسبت به مواد مخدر، پیامدهای مواد مخدر، عوارضی که مواد مخدر داره. مواد مخدر سنتی خطرناکه. شاید قبلا با مواد مخدر سنتی فرد دور اعتیادش طولانی میشد، ولی الان با مواد مخدر سنتیزی که وارد بحث شده الان این دوره خیلی خیلی کوتاه‌تر شده. ما دل ما میخواد که رسانه وارد بشه و خانواده ها رو در نسبت به مسائل اجتماعی و آسیب های مواد مخدر بیشتر
بسیار ممنونم. جناب آقای دکتر عیسی مراد، فقط 2 دقیقه وقت داریم، کم بنده شما رو داشته باشیم از بحثایی که
کردید.
بگید، از حوزه روانشناسی بگید.
من فکر کنم یه جنبندی کلی از این بحث داشته باشیم. اولا اون بحث سیستمی حتما بهش توجه بکنیم. بله. کنار همچینش موضوعات و علیتی نگاه بکنیم، یعنی علتهای حوادث و سببها و علتها رو نگاه بکنیم، خیلی به ما کمک میکنه. عرض به حضور، نگاه ما در حقیقت به خانواده با واکسینه کردن خانواده ها، این بیشتر اون یه تغییرهای ما اینجاست، اینا دست خودمونه. خب پس لاجرم باید ازدواج ما ازدواج سالمی باشه، شخصیت ما شخصیت بهنجاری باشه، آسیب ها رو به حد اقل برسونیم، اختلالات رو به حد اقل برسونیم و بهداشت روانی رو با مؤلفه هایی که میتونه کمک کننده بشه تقویت بکنیم. خیلی هم لازم نیست خیلی بیایم حتی انقدر پیچیدش بکنیم. بسیاری از موضوعات اجتماعی، نشاط اجتماعی رو زیاد بکنیم، حال مردم رو نسبت به همدیگه خوشبین بکنیم، نگاه مثبت داشته باشیم. اینا رو همشون تو مؤلفه های دینی ما به خوبی اومده. بنابراین اگه این پکیج ما کامل بشه، احتمالاً ورود به بحث‌های اعتیاد امثال هم که یکی از آسیب‌های اجتماعی کمتر خواهد شد. بنابراین در یک کلام بگیم، راهی جز این نیست که باید سالم بمانیم. یک راه بیش نمانده است، باید سالم بمانیم. هر کس به اندازه یکی میتونه در سلامت هم دیگر و خانواده و اینها کمک بکنم که در این وقت عزیز هم حتما از خدا کمک بخوایم، واقعا از خدا کمک بخوایم. همه چیزها پشت پرده خبرهایی هست، بالاخره اون اتفاقات میتونه به ما هم کمک بکنه. چیزی که در دنیا هم امروز به نام معنویت ازش اشاره میکنن، در فرهنگ دینی ما اینه که برای هم دیگه دعا بکنیم، ان شاءالله خدا بخوایم، از آقای امام زمان بخوایم که کمک بکنه، ان شاءالله نگرانی ها به حد اقل حال جامعه ما مثبت نشاطش.
بسیار ممنونم از همه مهمانان محترم، تشکر میکنم که این بحث رو با هم داشتیم. از شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنم و همه رو به خدای بزرگ میسپارم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم. دعوت میکنم با این برنامه هم همراه باشید.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام. امروز درباره واژه عادت و عادی میخوام خدمتتون صحبت بکنم. واژه عادت و عادی هر دو از زبان عربی وارد زبان فارسی شدن. صدها ساله به کار میرن. واژه عادی تشدید نداره. عادت معنیش برای همه ما آشناست. عادی هم همینطور. عادی منصوب به عادته، یعنی چیزی که عادت شده است. در واقع میگیم این امر برای من، این موضوع، این مسئله برای من عادیه، یه امر عادیه، یعنی یه امر شناخته شده است، یعنی عادت داره، عادت ذهنی دارم بهش. به خاطر این عرض میکنم از عادت اومده، یعنی منصوب به عادته. ربط معنایشون اینه. بنابراین ما عادی رو بهتره، تأکید میکنم، توصیه میکنم، با تشدید به کار نبریم. همون عادی ما تلفظ بکنیم و مثل مادی که تشدید داره اینو با تشدید تلفظ نکنیم، عادی. تا برنامه آینده که انشالله واژه یا واژه‌های دیگه رو خدمتتون مطرح بکنم، همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
شبتون خوش همیهنان عزیز. شما همراهید با شبکه رادیویی گفتگو.